یاران همراه، وقت شما به خیر باشه از اینکه همچنان با ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. بسیار ممنون و سپاسگزاریم. اگه موافق باشید گذر تازه‌ای داشته باشیم به دنیای فضای مجازی و همراه بشیم با برنامه هشتگ گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اطلاع پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز و جان که شنونده این برنامه هستید. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها خرسند و مفتخر هست به حضور شما و همراهیتون در سراسر ساعات سال. یه موج رادیویی اف ام 103.5 مگاهرتز به شنیدن این برنامه مبادرت میکنید. مقدمتون مبارک و از این لحظه ما رو همراهی بفرمایید با فرستادن پیام به 30,035 و تماس تلفنی به شماره تلفن های 278-610-35 و 226-52-285 که همکاران ما مشتاقانه منتظر دریافت نظرات، پیشنهادات، انتقادات و تجربه های شما در این زمینه هستند. ما سعی میکنیم موضوعی رو در حیطه فضای مجازی که در این حال بروز هم هست و اهمیت داره به نقد و بررسی بگذاریم و خروجی اون رو از طریق امواج رادیویی اطلاع رسانی کنیم و از شما عزیزان هم دیدگاهاتون رو دریافت بکنیم و روز به روز در کنار هم بتونیم برنامه های بهتر و سازنده تر رو در فضای مجازی تولید کنیم. افتخار بدید به ما و امروز هم با ما همراه باشید. این شما، این هم برنامه امروز هشتگ گفتگو.
رایانه‌ای با بهره‌گیری از تصاویر متحرک و صداهای مهیج دنیایی از هیجان را به کاربران تشنه جنب و جوش می‌دهد و همین جذبه و کشش زیاد است که روح و جسم آنان را اسیر خود می‌کند. این بازی‌ها با ترفندهای گوناگون چنان تأثیری بر فکر و اعصاب گیمرها می‌گذارند که در واقع خود اون نیز جزئی از مجموعه ماشینی می‌شود. مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال ابتدا در سال 94 و در گام دوم دو سال بعد به بررسی رفتار گیمرهای ایرانی پرداخته است. اطلاعات حاصل از این پژوهش آماری می‌گوید که همچنان 31% بازیکن‌های ایرانی زیر 12 سال سن دارند و بیشترین گروه علاقه‌مند به بازی‌های کامپیوتری هم نوجوانان 12 تا 19 سالند که 36% از 28 میلیون گیمر ایرانی را تشکیل می‌دهند. معنای دیگر این اعداد این است که 67% بازیکن های ایرانی حدود 19 میلیون نفر زیر 20 سال دارند. این افراد اگرچه روزگاری به گیمنت ها پناه می بردند و روزانه زمانی را در این اتاقهای بازی با دوستان خود سپری می کردند، اما این روزها خانه و موبایل والدین خود را به زمین بازی تبدیل کردند. در برنامه هشتگ گفتگوی امروز به بررسی بالا رفتن دوز خشونت با بازی های رایانه‌ای خشن می پردازیم. با ما همراه باشید.
دنیای ما دنیای 01 هست.
دیجیتال
ما 01 هشتگ گفتگویی ها
دنیای مجازی
هشتگ گفتگویی ها
هشتگ گفتگویی از 01 و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش.
هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو.
به هشتگ گفتگو خوش آمدید. تشکر میکنم از همکار ارجمندم سرکار خانم شعار که آیتم ساز برنامه هستند و در گزارش ابتدایی برنامه شما متوجه شدی که بله، موضوع برنامه‌مون بالا رفتن دوز یا میزان خشونت با بازی‌های رایانه‌ای خشن هست که موجبات نگرانی خانواده‌ها رو بویژه در ایام تعطیلات فراهم میکنه، چون فرصت بچه‌ها در ایام تابستان بیشتر هست و زمان بیشتری در این فضا به سر می‌برن، بنابراین بیشتر هم تحت تاثیر اثرات جنبی حضور در این فضا خواهم بود. اما در استدیوی برنامه دو میهمان گرانقدر و کارشناس برجسته حضور دارند که هر کدوم در حوزه کار خودشون تبحر ویژه‌ای دارند. نخست سرکار خانم دکتر همیرا آزادمنش، مدرس دانشگاه، روانشناس تربیتی و مشاور خانواده و همچنین از پیشگامان تدوین کننده پرسشنامه موبایل هراسی و هنجاریابی و تدوین چنین چیزی رو بر عهده داشتن، میهمان ما هستند که با ایشون در حوزه روانشناسی و تاثیرات اون صحبت میکنه در فضای مجازی. و دیگر دوست نازنین در استودیو برنامه جناب آقای مهندس مرتضی جمشیدی، پژوهشگر فضای مجازی و از گیمرای قدیمی و حرفه‌ای، جوانان اما قدیمی هستن دیگه، یعنی هر بازیو که شما بگید ایشون 0 تا 100ش رو رفتن. خوش اومدید هر دو عزیز بزرگوار.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اسماعیلی و دوست عزیزمون جناب مهندس جمشیدی عزیز. البته من لازم هست تصحیح بکنم، من جزو پیشگامان تدوین و هنجاریابی پرسشنامه بی موبایل هراسی در ایران هستم.
بی موبایل هراسی؟
بله.
خب این خطی که نمیشه
نوموفوبیا هستش، بله، که بعضی ها اشتباها موبایل هراسی گفته میشه، نه، بی موبایل هراسی هستش.
بله بله،
در خدمتتون هستم و خوشحالم.
درود بر شما. خب جناب مهندس جمشیدی بزرگوار،
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای اسماعیلی عزیز و خانم دکتر و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که امروز هم صحبت خوبی برای گفتن شده شکل بگیره.
از بازی‌های جدید برامون اول بگید، می‌خواستم وارد بحث بشیم با خود بازی. بازی های خشن خوب الان چی اومد؟ خشن خوب گفتم ها، خوب دقت کنید، میگه خشن خوب، اصلا خشن خوب نمیشه، ولی واقعا این عنوان وجود داره ها. موقع خرید طرف میره بچه با مادرش هم هست، مادر پدر توجه نمی کنن بچه چی داره میگه، میگم بازی های خشن بزن بگو، بعد میگه یه باشی بازی باشه که خیلی هیجان داشته باشه.
بله، حالا اینکه اسم بازی رو ببرین،
نه اسم نمیخواد، خب
ما نمیتونیم ازش یاد بکنیم، ولی مسئله که فرمودید دو جنبه پیدا میکنه، یکی مسئله توضیح خشونت که اون رو من واگذار میکنم خانم دکتر که تخصصشون هست، و یکی هم ارتباط خشونت با بازی کامپیوتری که آیا خشونت به صورت کلی برای همه بازی ویدیویی بد هست یا اون هم سطح بندی داره، و اینکه بعضی از مدل های خشونت شاید توصیه بشه و شاید مجاز دونسته بشه حتی، که اگر که حالا جلوتر برنامه برای من سریم که تقسیم بندی مناسبی داشته باشم اصلا. چون مسئله خشونت و مسئله حالا مسئله جنسی یا سکس دوتا از مهمترین مسئله هستن که صنعت بازی کامپیوتری یا صنعت موسیقی یا حتی صنعت فیلم های هالیوودی در حقیقت به پایه اونها استوار هستن.
سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر آزادمنش.
بله، من البته در مورد اینکه خشونت، شما کارهای سخت رو به من واگذار میکنین، خشونت امر به اصطلاح بدی هست یا خوبی هست، اینجا جای تعمق بسیار زیادی داره. ما اصلا با هیجان خشم متولد میشیم و اگر چیز بدی بود در ما گذاشته نمیشد، چون کارکرد سازشی و تکاملی داره و ما در واقع موجوداتی هستیم که با در واقع خشممون اعتراضمون رو به بعضی از مسائل نشون میدیم و یا حتی این خشم ما گاهی جلوگیری میکنه از اینکه اتفاقات بدی برای ما بیفته. ولی آنچه که نقطه افتراق بین خشم، خشم سالم و خشم ناسالم هست، اولا در بیانش هست و بعد در تفسیرش هست و معنایی که خشم سالم و خشم ناسالم داره. در واقع خشم آمده است که به ما پیامی بدهد، اینکه یک نفر از گرد راه رسیده و پا گذاشته روی ارزش‌هایی که برای من مطرح هست من رو خشمگین می‌کنه، ولی اینکه من بخوام رفتار پرخاشگرانه از خودم نشون بدم، این میشه که خشم ناسالم، یعنی من پیام رو درست نگرفتم. بنابراین ما موجوداتی هستیم انسانی که دارای هیجان هست، دارای احساس هست، سلسله اعصابی داره، پردازش میکنه موضوعات رو. پس بنابراین باید با خشممون درست مواجهه بکنیم و احساساتمون رو درست بیان بکنیم. وقتی که رفتار میره به سمت رفتار پرخاشگرانه، اونجا دیگه ناسالم میشه. یعنی من بیان احساس نمی کنم، دارم در رفتارم اون رو نشون میدم، و وقتی این رفتار به این شکل نشون میده، ممکنه منجر به رفتارهای بدتر هم بشه، میتونه منجر به قتل بشه، میتونه منجر به ارتکاب جرائم بشه و میتونه رفتارهای گناه آلود رو ایجاد بکنه. پس بنابراین ما باید خشم سالم و خشم ناسالم رو با همدیگر افتراق بدیم. در بازی هایی که ما میبینیم امروز روز مطرح هستش، بیشتر ما به شکل خشم ناسالم میبینیم که بروز میکنه. و یکی از علتهاش حالا این هستش که فرد در واقع، من اخیراً یک کتابی رو مطالعه میکردم با عنوان جغرافیای اندیشه که همسرم به من معرفی کردن این کتاب رو، و از همینجا ازشون تشکر میکنم چون خیلی چیزای جدید من یاد گرفتم. و بعد این که در واقع میخوام اینو بگم که در این کتاب نیسبت که یک روانشناس اجتماعی هست خیلی زیبا مطرح میکنه تمایز بین فرهنگ شرق و غرب رو، و میگه که در واقع فرهنگ شرق، از شرق چی هست؟ چین، ژاپن، کره و آسیایی ها، و غربی ها هم اروپایی ها و امریکایی ها هستند. و معتقد هستش در جامعه فردگرای غربی یک جهان بر اساس خط، یک خط در واقع تفسیر میشه، خطی هست، یک جای شروع میشه، یک جای پایان پیدا میکنه،
نظام سیستمی که تولد میشه.
بله، و اصلا افراد جز نگر هستن و فرد نگر هستن. یعنی فرد از ابتدا یاد میگیره که من مهم هستم، انتخاب من، من انتخاب میکنم. بله، چای یکم خشک میکنه گلو رو. و بعد این که افراد انتخاب میکنن که خودشون انتخاب میکنن، میگن من خودم تصمیم میگیرم، خودم انتخاب میکنم، خودم میخواهم بگویم. اصلا از اول نظام آموزششون هم همینه، افراد اسامی رو یاد میگیرن و نه افعال رو. و بعد این که و این ساختار اندیشهشون رو شکل میده، یعنی اندیشه ورزی اونها هم بر اساس جزء نگری هست، که زیر ساخت اساسی اینها فلسفه یونانی هست، ارسطو.
شما یه چیزی فرمودید، من پاس دادید، فرستادید به اعماق فرهنگ خودمون، گفتید در فرهنگ اروپایی و فرهنگ غربی که سازنده انواع بازی های دیجیتال هم هستن، تفکرشون بر اومانیست یا فردگرایی است، حتی در زبان آموزی یا آموزش هم اول اسما رو یاد میگیرن نه فعل ها رو، در حالی که در زبان فارسی ما یک ضرب‌المثل داریم که از شعر گرفته شده، میگن به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. یعنی در واقع فعلیت آدم هاست که تعریف میکنه تو کی هستی، رفتارت دقیقا. نه آنچه که فقط میگویی. از همون ابتدا میتونیم متوجه بشیم که ما یک تفاوت ساختاری داریم، یعنی خانواده ایرانی در مواجهه با بازی های دیجیتالی وقتی بچه‌شو قرار میده، چون بچه ضمیرش صاف هست و پاک هست، طبیعتاً در تعارض قرار میگیره از این طرف فرهنگ خانوادگی و بومی خودش هست که بر اخلاق مداری، محبت، توجه به حقوق دیگران داره تاکید میذاره، از یک طرف داره فرده فضای مجازی و بازی میشه که میگه بیمهابا باید خشنتر باشی، سریعتر باشی، در واقع فرصت طلبتر باشی تا بتونی امتیاز بیشتری کسب بکنی.
بله.
ما در واقع اینجا صراحتا میتونم بگم فرزندان ما قربانی بیتوجهی ما پدر و مادرها شدن، چون بچه که خودش نمیره بازی رو بخره، ما ایم که بازی رو براش تهیه میکنیم. البته الان جناب مهندس جمشیدی یه نگاه به من میکنن، حق بازی کردن رو باید داشته باشیم، نه اینکه بخوام نفی بکنم بگم نه بازی دیجیتالی بده. من به شما برمیگردم، بعد به سرکار دکتر برجام میدم.
ببخشید، حالا میونه تعریف از خشونت، این که شما فرمودید متاسفانه یا دفاع‌های بدی صورت گرفته از موزه حالا گیمرها یا این تکنولوژی بازی کامپیوتری، یا اینکه کلا به خاطر شناخت نامناسبی که وجود داره کلا ما همه بازی‌ها رو به یک چشم می‌بینیم، و این درست مثل این هستش که ما همه فیلم‌های سینمایی رو به چشم چندگانه سری و خشن مثلا ببینیم و بگیم این همش صحنه‌های اکشن و صحنه‌های خشونت‌بار داره، پس خوب نیست.
درسته،
در حالی که همون سینما
میتونه خیلی فیلم‌های سازنده‌تر دیگر رو هم داشته باشه که مطمئناً ماها بارها و بارها اون رو تجربه کردیم، پاش نشستیم و ازش درس‌ها گرفتیم و باهاش سرگرم و مشغول شدیم. این که ما بگیم بازی کامپیوتری یعنی بازی خشن، این اصلاً تعریف درستی نیست. هر چند تاریخچه بازی کامپیوتر طبیعتاً برمیگرده به بازی FPS یا فرست پرسن شوتر، همون بازی تیراندازی خودمون در حقیقت، و بازی پرفروش دنیا هم حالا و پربازیکن دنیا هم میتونیم بگیم از همین سری در حقیقت بازی ها هستش، مثل بازی معروف کال آف دیوتی که خب بازی هستش که خشن است. اما باز ریزکاری های اینجا وجود داره که هم کارشناس های ما و هم قشر نخبگانی ما تو حوزه رسانه و هم متاسفانه والدین، همونطور که شما اشاره کردید، با این ریزکاری ها در حقیقت برخورد نمی کنن و خیلی کندوکاف نمی کنن توی حوزه. در این مورد که قهرمان بازی آنتاگونیست یا در حقیقت بله پروتاگونیسته که داره اون عمل خشونت بار رو در حقیقت انجام میده، اون خشونت، خشونت در مقام دفاع هست یا در مقام حمله هست؟ اون خشونت منجر به رفتار پرخاشگرانه میشه یا نمیشه؟ چون همونطور که خانم دکتر هم فرمودن، ما نمیتونیم بگیم خشم بد هست. خود اسلام ما رو توصیه میکنه به یادگیری تیراندازی در حقیقت، اما این تیر باید به سمت دشمنی در حقیقت پرتاب بشه که داره به سوی تو حمله میکنه، نه به سمت کسی که تو میخوای بری در حقیقت تصاحبش بکنی. اصولا فرهنگ تهاجم، فرهنگ خب طبیعتا مورد پسند هر انسانی نیست و اسلام هم در حقیقت به روی این مسئله صحه نمیگذاره. ما هم تو بازی کامپیوتری دنبال بازی هایی نیستیم که اگر قرار رفتارهای حالا هیجانی، نگم خشن، رفتار هیجانی رو در حقیقت بروز بده به دنبال در حقیقت هجمه باشه. حالا نمونه بازیش مثلا میتونیم کلش آف کلنز یا همچین بازیه یا چنگانه هایی در حقیق کال آف دیوتی که، یا حتی از سریه قدیمی تر اگه بخوام نام ببرم اون دهه 60 یا شاید با دلتا فورس مثلا آشنا باشن که توش ارتش آمریکا به افغانستان و عراق مثلا حمله میکنه. خب اینا مشخص هست که یک دیپلماسی رسانه‌ای رو آمریکا در پیش گرفته، شرکت هایی هستن که بازی تریپل ای رو میسازن با هزینه های بالا و خب گیمر هم دنبال این هستش که کیفیت خوبی رو ببینه، گیم پلی خوبی رو ببینه و بشینه بازی بکنه و به داستانش کار نداشته باشه. این ریزکاریا که حالا هرچی ما بهش بپردازیم باز جای گفتن و گفتن بیشتر داره، باید جدا بشه از یک سری از بازی هایی که خشونت به صورت خیلی علنی توشون در حقیقت مشخص است.
دست نگه داریم شنوندگان عزیز برنامه هشتگ گفتگو، ما در این برنامه به همه بازی ها نمی پردازیم. خب خیلی از بازی ها مفید هستن، بازی فکری هستن، هوشی هستن. آن دسته از بازی های خطرناکی که بچه ها رو سوق میدن به ارائه خشونت ناسالم، چون حس خشم یک جاهایش مفیده.
بله بله.
کدوم حس خشم مفیده و کجا ما میگیم دیگه مفید نیست؟ اینو اول خانواده ها بشناسن. بله.
من اول ذکر بکنم در تایید فرمایشات ایشون که این بازی ها جنبه همش منفی نداره و میتونه جنبه مثبت هم داشته باشه. به عنوان مثال یکی از روش هایی که ما در کاهش فشار روانی ازش استفاده میکنیم در روش های MAT در واقع روش توجه گردانی هست. فردی که دچار استرس هست و یا استراب هست میتونه بعضن خیلی به صورت محدود از بازی ها استفاده بکنه. در اون زمان که داره از بازی استفاده میکنه، ناخودآگاه داره استراب خودش رو مدیریت میکنه. اما نکته اساسی این هست که نباید همیشه از این راهکار برای مدیریت استراب خودش استفاده بکنه، چون که اگر زیاد از این راهکار استفاده بکنه این تبدیل میشه به یک روش اجتنابی، یعنی انگار او نمیخواهد روبرو بشود با آنچه که در او استراب ایجاد میکنند. پس بنابراین جنبه اجتناب میگیره و اجتناب خودش تزاید در واقع باعث زیاده شدن استراب میشه. بنابراین یه جای این بازی ها خوب هست و میتونه کمک کننده باشه. از نکته، از بعضی از موارد دیگه که باید ذکر بکنم در بازی، ببینید ما با 5 نیاز اساسی انسانی متولد میشیم. یکی از این نیازها که حالا نیاز عشق و نمیدونم سلامتی و پیشرفت و نیاز به تفریح هست، یعنی ما نیازمند به تفریح هستیم مسلماً. خب البته ظرف نیازها در همه انسان‌ها وجود داره، ولی شدت و ضعفش وراثتی هست. اما آنچه که ما درون این ظرف‌ها می‌ریزیم دیگه اکتسابی هست و جنبه آموزش داره و همین جاست که ما می‌تونیم کمک بگیریم از آموزشمون، از نظام پرورشیمون و از خانواده‌هامون و آموزش بدیم به خانواده‌هامون که آنچه که داخل این ظرف‌های تفریح می‌ریزن درست باشه. یکی از این چیزایی که ریخته میشه بازیه. نه بازی به معنای اینکه لزوماً منجر به رشد ما بشه. بله خیلی خوبه که بازی منجر به رشد هم بشه. در نظریه‌های شناختی مثل نظریه پیاژه اصلا بازی جایگاه زیادی رو داره در رشد شناختی کودکان، اما ما در همه مقاطع سنی، کودکی، بزرگسالی، میانسالی و حتی کهنسالی نیازمند بازی هستیم. اون جنبه فان بازی، اون سرگرمیش که میتونه نیاز به تفریح ما رو هم برآورده بکنه، این خیلی اهمیت داره.
اصلا دست بر سر نیاز و حس نیاز کودکان نیست. شنوندگان عزیز، برنامه امروز ما یک پیچیدگی متفاوتی به نسبت برنامه پیشین داره. ما در این برنامه مفهوم بازی، اهمیت بازی در نقش رشدی کودک میپردازیم، اما از سوی دیگر به تأثیرات منفی بازی‌های خطرناک و خشونت برانگیز هم داریم میپردازیم. این برنامه هشتگ گفتگوی لحظاتی با اتاق فرمان میریم، برمیگردیم و این بحث رو همراه میهمانان گرانقدرمون سرکار خانم دکتر همیرا آزادمنش، مدرس دانشگاه روانشناسی تربیتی و همچنین جناب آقای مهندس مرتضی جمشیدی پژوهشگر فضای مجازی پی میگیریم.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگویی ها
دنیای مجازی.
ما هشتگ گفتگویی ها
هشتگ گفتگویی در چیز از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. با ما باش.
سلام، روزتون بخیر. من می‌خواستم در خصوص موضوع برنامه‌تون صحبت کنم. اینکه خیلی وقتا بازی‌های رایانه‌ای باعث میشن که بچه‌های ما خیلی خشن باشن و تو تخریب اموال کار انجام بدن، خیلی وقتا بد اخلاقی کنن، ضرب و جرح را بندازن، آسیب رسوندن فیزیکی انجام بدن و این اتفاقا میفته. من می‌خوام بگم که خیلی مهم اینه که ما والدین یکم دقت کنیم. وقتی می‌خوام یه بازی براشون خریداری کنیم، تحقیق کنیم، توجه کنیم که وقتی بچه داره بازی میکنه ما هم کنارش باشیم، خیلی همراه باشیم در حال بازی کردن با اون. بعد اولویت بدیم به بچه‌مون برای اینکه پارک ببریمش، بیرون ببریمش، بعد بازی‌های دست جمعی رو یادش بدیم تا کمتر به سمت این نوع بازی‌ها بره. بحث دیگه‌ای که من خیلی دلم می‌خواد توجه بشه بهش، بحث حساسیت‌های یک تیم زمینه وجود داره. ما وقتی می‌بینیم که همسالان اونها دارن توی بازی‌های رو انجام میدن، ناخودآگاه حساسیتمون کمتر میشه و اجازه میدیم بچه‌ی ما بازی رو انجام بده، در حالی که به عواقب اون فکر نمی‌کنیم. و ترجیح من خودم برای بچه خودم اینه که قبل از اینکه یک بازی رو شروع کنه، من خودم اون بازی رو چک کرده باشم و همراهش باشم. و یک سوالی هم از کارشناس محترم برنامه دارم، اینکه ما توی انتخاب بازی‌های رایانه‌ایمون اولویت‌ها رو بچه اساسی قرار بدیم، چون بازی‌های دیگه رو شاید ما بتونیم خودمون انتخاب کنیم، اما بازی رایانه‌ای رو شاید به خاطر دانش کمی که نسبت به این بازی‌ها داریم، شاید ما سواد رسانه‌ای داشته باشیم تو حوزه بازی قبل نتونیم حرف درستی بزنیم و کار درستی رو انجام بدیم. چه کار کنیم که بتونیم یک بازی خوب رو انتخاب کنیم و بچه‌هامون گرایش به اون بازی پیدا کنن؟ ممنون می‌شم اگه توضیح بفرمایید. حسینی هستم از تهران.
به نام خدا، خدمت کارشناس محترم برنامه و دست‌اندرکاران و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. در خصوص موضوع برنامه، به هر حال این چیزی که از سالیان قبل و حتی دوران کودکی ما بحث روز بوده که بازی‌های کامپیوتری و رایانه‌ای یه مقداری اعصاب و روان شخص رو تحت تأثیر قرار میده، مخصوصا که حالا جدیداً هم که میزان خشونت در این بازی‌ها افزایش پیدا کرده. سوالی که داشتم این بود که دست‌اندرکاران هم چه تمهیداتی رو انجام دادن و چه برنامه‌هایی دارن برای بومی‌سازی این بازی‌ها به طوری که جنبه‌های فرهنگیش کاملا رعایت بشه، ولی در عین حال هیجان بازی و اون لذت بازی رو یک نوجوان یا یک کودک بتونه داشته باشه. ممنونم، خدا نگهدار.
بله، سپاسگزارم از تماس‌های تلفنیتون. یه دوستی به تعریض میگفت جالبه، همش با ما صحبت میکنن که دنیا جای محبته، بیایید محبت کنیم، اما واقعیت این که اولین چیزی که نصیب یک نوزاد تازه متولد شده میشه یک سیلیه. میزنن تا اول گریهش در بیاد. یعنی اولی مواجهه یک نوزاد پیش از اینکه حتی لالایی بشنوه یک سیلی هست که صدای گریهش منگش در بیاد، بگن خب ریهاش باز شده سالم است. اینو به طنز میگفت، ولی در پس این طنز یک نکته جالب بود. میگفت گویی زندگی بشر با خشونت عجین شده، یعنی نمیتونیم اصلا خشونت رو از بشر بگیریم، چون اصلا این خشونت موجبات زنده بودن نوع بشر رو فراهم کرد. نه. اگر این حس رو نداشت که توسط حیوانات اولیه خورده میشود، اصلا نسلش به امروز نمیرسید. بحث بر سر این هستش که آیا اعمال خشونت در بازی‌های رایانه‌ای یک امر طبیعی است، فی نفس ذاتن هست یا نه؟ نکته دوم، اگر قرار است بازی رو انتخاب بکنیم، بر چه معیارهایی باید انتخاب شود؟
خب همونطور که شما فرمودید، خشونت رو ما میتونیم در حقیقت به عنوان جزء جدایی ناپذیر از بعضی از ژانرهای بازی ها در حقیقت در نظر بگیریم. البته خب تو بازی اول شخص در حقیقت این میزان بازنمایی خشونت در حقیقت بیشتر هست، اما این همونطور که عرض کردم دلیل نمیشه که ما بگیم همه ژانرهای در حقیقت بازی ها درش داره بازنمایی خشونت صورت میگیره. مثلا شما فیفا و پس، دو تا از بازی فوتبالی و ورزشی که خیلی مورد استفاده در حقیقت هستن توی ایران و در نظر بگیر، خب طبیعتا بازی ورزشی هستن. یا بازی های ریسینگ و ماشین سواری مثل نید فور اسپید، طبیعتا اون میزان از خشونتی که ما تو بازی گاد آف وار یا بازی در حقیقت دوم مد نظرمون هست، تو اون تیپ بازی در حقیقت وجود نداره.
درسته.
پس نمیتونیم بگیم که تو همه بازی ها در حقیقت خشونت وجود داره، اما یک در حقیقت حالا بگیم اسمشو پیشینه تاریخی علتش هست، یا در حقیقت پرفروش بودن این سبک از بازی ها یا هر چیز دیگه ای باعث شده که ما وقتی اسم بازی رو میشنویم اون رو کنار بازی های تیراندازی و اول شخص قرار بدیم، و طبیعتا اونها هم بازی هستن که به طب کشت و کشتار توشون وجود داره. یعنی شما یا باید به جای حمله بکنید یا در حقیقت مورد حمله واقع شدید. ما در ایران هم بازی های زیادی داریم که تو این حوزه ساخته شده باشه، نه همین تیراندازی مثل بازی خلیج عدن یا بازی های دیگه.
نه تا نحوه اخص پاسخ شنوندمونو بده، چون تهیه کننده اصرار دارن حتما پاسخ مردم داده بشه. بعد
این که چطور بازی رو انتخاب بکنه،
الگوهای انتخاب بازی مناسب برای خانواده چیست؟
ببینید مدیریت نیاز در حقیقت شناخت نیاز باید درست صورت بگیره. اینکه ما نیاز به چی داریم و فرزندمون نیاز به چی داره متفاوته. شما شاید از یک فیلمی خوشتون بیاد ولی بچه‌تون اون فیلمو دوست نداشته باشه. طبیعتاً تا یه سنی طبیعتاً والدین میتونن اثرگذاری مستقیم داشته باشن تو انتخاب نوع سرگرمی و خود بازی، و از یک سنی دیگه به بعد در حقیقت اون واگذار میشه به خود گیمر. اما تو اون سنی که والدین میتونن تاثیرگذار باشن، باید به ژان و گیم پلی در حقیقت خیلی دقت بکنن. ژان منظورم این هستش که مثلا حالا ژان تعریف بندی و در حقیقت دسته‌بندی خاص خودشو داره، اما برای اینکه یک مقدار عامیانه‌تر بخوام صحبت بکنم، اینطور باید بگم که بعضی بازی‌ها ورزشی‌ان، بعضی بازی‌ها ماشین سواری‌ان، بعضی بازی‌ها در حقیقت
گونه بازی که می‌خواد چی هستش؟ می‌خواد به زد و خوردی باشه،
پازل هست، معما هستش، بله، ماجراجویی هست. من پیشنهاد می‌کنم که خانواده‌ها بیشتر برن به سمت بازی‌های ادونچر یا بازی ماجرایی در حقیقت، یا حتی اگر می‌خوان یک مقدار هیجان هم درش وجود داشته باشه، بازی‌های اکشن ادونچر یا در حقیقت بازی‌های اکشن ماجرایی رو انتخاب بکنن، یا بازی‌های در حقیقت پازل ادونچر رو در حقیقت انتخاب بکنن. بازی خوبی هم داریم تو این حوزه که ساخته شده. مطلب دوم این هستش که به گیم پلی خود بازی دقت بکنن. گیم پلی خود بازی یعنی نحوه انجام بازی در حقیقت به چه ترتیبی هست. این هم با 5 دقیقه کنار بچه‌شون در حقیقت نشستن به دست نمیاد، چون که ما داشتیم مثلا خانواده‌هایی که مثلا پدر مادر رو دیدن بچه داره بازی می‌کنه یک بازی، حالا جی تی ای که اصلا بازی مناسبی نیست و خیلی از کشورها در حقیقت بازی ممنوعی هست و متأسفانه تو ایران خیلی بازی میشه و دوز پرخاشگری بالایی هم داره، نشستن اون بازی رو دیدن فکر کردن بچه‌شون داره ماشین بازی در حقیقت بازی می‌کنه، بعد که از اتاق میرن بیرون بچه باز برمیگرده به همون کار نباید و گیم پلی که در حقیقت نباید اتفاق بیفته. پیشنهاد من این هستش که از سایت هایی که در حقیقت توضیح میدن گیم پلی رو، توی آپارات هم در حقیقت وجود داره گیم پلی به علاوه اسم اون بازی رو بزنن، میتونن چند دقیقه از اون بازی رو در حقیقت مشاهده بکنن.
سپاسگزارم. اما سوال بعدی قبل از اینکه باز به حوزه روانشناسی برگردیم، سوالم باید پاسخ داده بشه، اینه که آیا در کشور ما تلاش برای بومی سازی بازی های جذاب برای کودک و خانواده صورت گرفته که هم جذاب باشه هم سالم باشه و از خشونت پرهیز شده باشه؟
ببینید یک چیزی تو بازی‌ها داریم کیدز مود در حقیقت هست، کید مود در حقیقت که یک مودی تو بازی میذارن که مخصوص بچه‌ها هستش. ما خوشونت رو وقتی توی نظام رده‌بندی بازی‌ها در حقیقت تعریف می‌کنیم، خوشونت فانتزی، خوشونت کارتونی و خوشونت در حقیقت واقعی رو تقسیم بندی می‌کنیم. که حالا خوشونت کارتونی شاید خوشونتی باشه که به نوعی در اختیار بچه‌های به فرض مثبت 7 با همین تعریف خانم دکتر اشاره کردن که
پایینه.
وجود بله باید خوشونت به هر حال جزئی جلوی ناپذیری از نیازهای بشر است میتونه قرار بگیره. و حالا چون شاید وقت نباشه، من کتاب خود رده‌بندی اسرا هم بود که براتون بخونم از روش که در حقیقت مشاهده بکنید. اما اینو بدونید که مثلا بعضی از خوشونت‌های کارتونی در حقیقت برای رده سنی مثبت 7 سال بلا اشکال هستش، مضافا به این که ماندگاری خون به روی صفحه نمایش، یعنی وقتی گیمر یا کسی دیگه میکشه خون روی صفحه نمایش میمونه یا نمیمونه، یا به فرض رنگ خون که رنگ قرمز هست یا سبز هست، چون الان بازی هایی که در واقع همون کیدبول که اشاره کردم خون رو به رنگ سبز مثلا نشون میدن، یا اینکه خون رو نمیذارن رو